بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
روایت از امام صادق علیه السلام، راوی جناب محمد بن مسلم، میگه که سمعته یقول، شنیدم که حضرت اینجوری میفرمودن که ان الذنب یحرم العبد الرزق، گناه محروم میکنه بنده رو از رزق. یکی از بالاخره موانع رزق معصیت. که حالا رزق هم رفقا رزق دنیوی داریم، رزق اخروی داریم، حالا علم نمیدونم نوافل، عرض کنم توفیق زیارت، توفیقات دیگه، همه توفیقات، حالا اهم از توفیقات دنیوی یا توفیقات اخروی، اینا همش رزق، رزق الهی هست. خب رزق و خدا اصل بر اینه که خدا به همه بندگانش رزق میده، خب مقتضی موجوده، منتها گاهی اوقات خود ما مانع بر سر این مقتضی درست میکنیم و این مقتضی خلاصه به فعلیت نمیرسه و اثر خودشو نمیگذاره. خب یکی از اون چیزایی که مانع، عرض کنم، این که این مقتضی اثر خودشو بگذاره میشه، گناهه. حالا رزق هم عرض کردم فقط رزق مادی نیست، رزق معنوی هم مثلا توفیق نماز شب پیدا کنه، توفیق زیارت حضرت معصومه پیدا کنه، توفیق اینکه مثلا هر روز یکی از نمازاشو تو حرم بخونه پیدا کنه، اینا رزقه. از اون ور ارزاق مادیش هم همینطوره. زن یکی از موانع هست، لذا خب انسان باید خیلی توجه بکنه تا مثل با دست خودش رو از رزق الهی محروم نکنه. مخصوصا خب ماها که در کنار رزق مادی که همه احتیاج دارن، ماها تشنه رزق معنوی هم هستیم دیگه، هم توفیق علم میخواییم، هم توفیق عرض کنم بندگی خدا میخواییم، توفیق تهذیب نفس میخواییم، اینا رزقه. اگر انسان خدای نکرده نافرمانی کنه، موجب میشه که از این رزق محروم میشه. خدا انشاءالله به همه ما توفیق بده که مانع بر سر ارزاق خودمون درست نکنیم. از امام صادق علیه السلام، البته از ائمه دیگر هم اومده، یعنی با این مضمون زیاد داریم. حدیث کافی جلد 2 صفحه 271، باب الذنوب، اسم بابش هم باب الذنوبه. مشابه این روایت یه متن دیگری است از امام باقر که ان العبد لا یذنب الذنب فیوزوا عنه الرزق. یوزوا زاویه، زاویه یعنی چنین گوشه کنار، رزق ازش کنار زده میشه. خب انزوا میگن، انزوا زاویه، معنی کنار و گوشه، رزق ازش کنار زده میشه. لیوزن و ظن فیوزوا عنه الرزق. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض به محضر دوستان عزیزم، یه تأملی در بحث اکراه و اضطرار که آیا عبداللهی نیستش؟
کاش بودش.
ذهنش هفته دیروز خیلی مشغول بود، ذهن اونم مشغول کرد، دوباره رو مسئله فکر کردیم از اول. عرض کنم یه جمع‌بندی از بحث اضطرار و اکراهی که جلسه قبل مطرح شد خدمتون عرض کنم. ببینید اول اضطرار رو بگم. اضطرار کجا گفته میشه؟ زمانی گفته میشه انسان مضطر به یک کاره که راه دیگری وجود نداشته باشه، یا اگر راه دیگری هم وجود داره اون راه چی باشه؟ حرجی باشه. به تعبیر دیگر راه‌های دیگر یا متعثر باشد یا متعذر باشه. اینجا میگن که انسان چی است؟ مضطر به یه چیزه. خب عرضم به محضرتون که حالا عامل این که راه‌های دیگر بسته شده یا حرجی شده، مشقت آور شده، این امکان داره یه اراده خارجی باشه، امکان داره اراده خارجی هم وجود نداشته باشه، اتفاقی بالاخره خدای تعالی اینجوری رقم زده که نتیجهش این شده که الان من یه جایی قرار گرفتم که یک راه دارم، راه‌های دیگر غیر از این راه یا امکان نداره، به بن‌بست رسیده، یا مشقت آمیزه که مشقتشو عادتاً افراد تحمل نمی کنن. اینجا عرفاً گفته میشه که شخص مضطر به این کار. خب که عرض کردم عامل خارجی دخلی داره یا دخلی نداره، توی تحقق مفهومش متوقف بر عامل خارجی نیست، لکن اون متعذر شدن یا متأثر شدن راه های دیگر امکان داره. یه اراده خارجی یه شخص دیگری این کارو کرده باشه، امکان داره نه، در اثر خلاصه مقدرات الهی اتفاق افتاده باشه، سماوی باشه. خب این اضطرار توی اکراه همیشه رفقا یه اراده قاهره خارجی وجود داره، یه اراده خارجی وجود داره که این اراده خارجی میاد چیکار میکنه؟ میاد منو بین امرین قرار میده، بین امرین قرار میده. یک، اینکه ضرری رو متحمل بشم، حالا ضرر مالی، بدنی، ارضی، خودم، بستگانم، یه ضرری متحمل بشم یا چیکار بکنم؟ یا اون راه رو که من رو در مقابل اون راه قرار داده اون رو طی بکنم. خب آقای عبداللهی هم اومد. آره داشتیم اون سوالی که شما پرسیدید جلسه گذشته خورده مسترش فکر کردم، اونو میخواستم یه جمع‌بندی بکنم. بشین آروم بگیر، عرض کنم خدمتون توی اکراه گفتیم همیشه یه اراده قاهره قالبه خارجی وجود داره، یعنی یه شخصی وجود داره که داره من رو چیکار میکنه؟ قهرم میکنه، غلبه میکنه بر من که اون کار رو انجام بدم، اون کار رو انجام بدم. لکن به این صورت هست که تو توضیحش گفتن دیگه، شیخ اول بحث تنبیه اول میگن، تو تنبیه دوم باز اینو تکرار میکنن که من بین امرین هستم، بین امرین هستم که مکرهون علیه رو انجام بدم یا ضرری رو متحمل بشم. که برای اینکه با انتخاب خودم، دقت کنید، ارادم دارم، اما با انتخاب خودم برای اینکه ضرر رو متحمل نشم میرم سراغ مکرهون علیه. که حالا این بحث موضوع شناسی اکراهه. حالا طبیعتاً اون جایی که مکرهون علیه یه حکم شرعی داشته باشه، مثلا حکم حرمت داشته باشه، در صورتی که من اکراه بشم اون مکرهون علیه حرام باشه در شریعت، حرمتش چی میشه؟ برداشته میشه و من مؤاخذه و عقاب ندارم. خب اضطرارم قبل از اینکه آقای عبداللهی بیان عرض کردیم، اون جایی که من در مقابل یک فعلی قرار میگیرم، خب در مقابل یه فعلی قرار میگیرم که غیر از اون فعل یا غیر از اون کار یا امکان نداره اصلا، یا اگرم امکان داره چی؟ مشقت داره. اینجا میگن شخص مضطر به این کاره. خب لکن اون مشقت یا عدم امکان غیر از این راه، امکان داره عامل خارجی اون رو ایجاد کرده باشه، امکان داره نه عامل خارجی هم ایجاد نکرده باشه. خلاصه این که عامل خارجی تو بحث اضطرار مقوم نیست، امکان داره باشه، امکان داره نباشه. خب اهم از این جهت، بله، امکان داره عامل خارجی ایجاد کرده باشه اضطرار، امکان داره عامل خارجی در کار نباشه. حالا مثال بر حرفشم میزنم، مثال بر اونجایی که عامل خارجی ایجاد نکرده، مثل اینکه طرف تو بیابان گیر کرده، خب هیچی هم نداره بخوره، فقط یه میته پیدا میکنه اونجا بخوره. اگه نخوره، ببینید راه دیگری در مقابلش نیست، راه دیگر داره. یا به حرج و مشقتی میفته که قابل تحمل نیست، یا این که اصلا میفته میمیره. خب یا اصلا راه دیگری وجود نداره، یا راه دیگرش اینه که حرج و مشقتی رو تحمل بکنه. اینجا این مستر عرفاً میگن این مستر رو اکرمیته است، لذا اکرمیته برای این شخص چی میشه؟ حلال میشه، حرمتش برداشته میشه. خب بعض وقتا هم هست این که انسان خلاصه راه انتخابش فقط یکی میشه و دو راه نداره، این عامل خارجی موثره در این داستان. اینو عنایت بفرمایید، مثالی که ما زدیم جلسه گذشته دو تا مثال زدیم، مثال ماشین من و ماشین جواد مرشدین، یادتون هست؟ مثال خوبی بود. خب مثال خیلی خوبی بود. دقت بکنید، یه دفعه هست اون یه عامل خارجی میاد و من رو اکراه میکنه بر این که ماشین آقای مرشدین رو براش بیارم. خب ماشین ایشون رو خلاصه یه جوری سرقت کنم و در اختیارش قرار بدم. خب یه وقت اینه، اینجا میگن چی؟ و میدونم که اگر این کارو نکنم طرف ماشین خودم میدزده، طرف خلاصه آسیب به میزنه، قطع عضو میکنه، میکشه. خب اینجا میگیم چه اتفاقی افتاده؟ میگیم من مکره بر این کار هستم. خب عامل خارجی من اکراه کرده بر این کار. وجه اینم که میگیم اکراه چیه؟ اینه که اگر من این کارو نکنم یه ضرری بر خودم وارد میشه و من با انتخاب خودم برای که اون ضرر برم وارد نشه چه کار میکنم؟ این راه رو انتخاب میکنم. خب این میشه اکراه. یه مثال دیگه داریم، مثال دیگری داریم. این مثال که روشنه، یه چیز پیچیده اینه. مثال دوم اینه که طرف اومده عرض کنم خدمتون که منو اکراه کرده بر اینکه ماشین خودم رو بدم. دقت کنید، تا اینجاشم میگم اکراه ها، تعبیر مجبورم تو عبارت مرحوم شیخ بود. خب مجبور یعنی مکره. طرف اومده منو مجبور کرده، اکراه کرده که ماشین خودم رو بدم. خوب دقت کنید، تا اینجاش اکراهه. خب و طبیعتاً اکراهش هم به این معنی که اگر ماشین خودمو ندم یه آسیب بهم میزنه، خونم رو خراب میکنه، مثلا بچه‌مو مثلا زخمی میکنه به فرض مثال. خب بین امرین هستم که ماشینم رو بدم یا آسیب بدنی بهم برسه، یا آسیب بدنی بچه‌م برسه. برای اینکه اون آسیب بدنی رو دفع بکنم با انتخاب خودم در اثر این قوه قاهره، با انتخاب خودم چیکار میکنم؟ ماشین رو انتخاب میکنم، ضرر خوردن ماشین رو انتخاب میکنم. خب حالا اینجایی که طرف از من ماشین میخواد، ماشینم منحصر در ماشین من نیست، طرف دزده، یه دزدی کرده، میخواد یه ماشین سوارش دره. خب منحصر در ماشین من نیست، میگه ماشین رو به من بده، ماشین تو به من بده، اگه ندی بچه تو میکشم مثلا. خب و اینجا میدونم ماشین خصوصیت نداره و من اینجا دقت کنید در کنار این که ماشین خودم رو بدم یه راه دیگری هم وجود داره. تا اینجا اکراه بودا. در کنار این که ماشین خودم رو بدم یه راه دومی هم وجود داره. راه دوم چیه؟ این که ماشین جواد مرشدین رو بدم. خب از بین این دوتا دقت بکنید، از بین این دوتا یکیش امر مشقت آور حرجیه، یکیش نه حرجی نیست. طبیعتاً از بین این دوتا، از بین این دوتا من مستر به اون یکی هستم، چون دو تا راه امکان داره برام دیگه. خب حالا بعضی وقتا از یه راه بیشتر امکان نداره، میگه ماشین بده و من اصلا ماشین ندارم، باید برام ماشین جواد مرشدین رو بردارم. اینجا اصلا یه راه بیشتر امکان نداره. ولی در مثال ما دو تا راه امکان داره، یکی اینکه ماشین خودم رو بدم، یکی اینکه ماشین جواد مرشدین رو بدم، که از بین این دو تا راه یکیش حرجی، یکیش حرجی نیست. موقعی که انسان بین دو تا راه قرار میگیره، یکیش حرجی است، یکیش حرجی است، یکیش حرجی نیست، عرفاً گفته میشه که این مضطر به اون طرفی است که حرجی نیست. خب عرفاً گفته میشه که این شخص مضطر به اون طرفی است که حرجی نیست. خب از این بابه که بر این شخص اضطرار صدق میکنه. منتها دقت بفرمایید مقدمه این اضطرار چی بود؟ اون قوه قاهره بیرونی بود که اون حرج رو برای من درست کرد. دقت کنید اون قوه قاهره بیرونی اون حرج رو برای من درست کرد، در نتیجه اون حرج من توی اضطرار افتادم که از بین اون کار حرجی یا کاری که حرجی نیست کدام رو انتخاب بکنم. عرفا میگن که مضطر به این کاره. متوهم میخواست بگه چی؟ میخواست بگه که همونطور که در موارد اکراه تکلیف رو برمیداره، اینجا مثال چی هست؟ اونجایی که ضرر ابتدا متوجه خودم شده، لکن میتونم با اضرار به دیگری این ضرر از خودم دفع بکنم، به تعبیری اضطرار رو از خودم دفع بکنم، یه راه در روی پیدا کنم که حرجی نباشه. اینجا رفهم از تو رو میاد که جوابی که شیخ دادن چی بود؟ این بود که همونطور که تو ما اکرهون میگفتیم مقید به مواردی است که خلاف امتنان نباشه، تو مستور رو هم همینطوره، مقید به مواردی است که خلاف امتنان نباشه. اینجا من اگر از بین این دوتا دادن ماشین خودم و دادن ماشین های مرشدین بیام چی انتخاب کنم؟ دادن ماشین ایشون رو انتخاب بکنم، خلاف امتنانه. چرا؟ چون از حدیث رفع استفاده کردم. اضطرار هست، دقت کنید، نمیگیم اضطرار نیست، اضطرار هست، منتها این اضطرار رفع حکم در این اضطرار رفع حکم حرمت در این اضطرار رفع حکم امتنانی نیست، چون برداشتم این ضرر رو از دوش خودم گذاشتم رو دوش آقای مرشدین. بله اگه این ضرر رو از امت کلن بیرون مینداختم با این اضطرار میشد چی؟ میشد امتنان. ولی نه، از امت بیرون ننداختم، جا به جاش فقط کردم توی امت، ترجیح بلا مرجع، هیچ دلیل نداریم که از اینجا بذارمش اونجا. خب لذا خلاف امتنانه. این توضیح تکمیلی مربوط به یعنی جنبندی شد، توضیح تکمیلی که جنبندی حرف جلسه گذشته که یه مدار رفت و برگشت شد، پرسش پاسخ شد، جنبندیش این میشه. هیچ منافاتی هم نداره اون مثاله. ببینید تو هر دو مثال اکراه هست، یعنی عامل بیرونی هست، منتها عامل بیرونی تو یکیش اضطرار هم درست میشه، تو یکیش اضطرار درست نمیشه. البته حالا شیخ یادتون باشه تو بحث کذبی حرفی زدن، یه حرفی زدن که تو همه موارد اکراه از ظاهر اینه که تو همه موارد اکراه اضطرار هم وجود داره. خب اون تصویرش یه خورده متفاوته. تو پرانتز حالا این دیگه قاطی نکنید با هم دیگه دو تا بحثو، یه حرفی زدن که تو همه موارد اکراه اضطرار هم وجود داره. اون توضیحش چی میشه؟ توضیحش اینه که ببینید تو همه موارد اکراه من بین امرین قرار میگیرم، درسته؟ تو همه موارد اکراه من بین امرین قرار میگیرم که یکی از این دو تا امر برام ضرری هست، یکیش ضرری نیست. اینجا که بین امرین قرار میگیرم که یکیش ضرری هست یکیش ضرری نیست، خب در حقیقت من اضطرار دارم به اونی که بفرمایید ضرری نیست. خب برای اینکه اون ضرری رو تحمل نکنم پناه میبرم به اونی که چی؟ به اونی که ضرری نیست. خب طرف منو اکراه کرده مثلا برای اینکه صورتم ریشمو بتراشم به فرض مثال، که اگه ریشمو نتراشم کتکم میزنه، خرد و خمیرم میکنه. خب برای اینکه اون ضرر کتک خوردن رو تحمل نکنم پناه میبرم به این یکی که چی؟ به یکی که ضرری نداره برام. خب به طبیعتاً این حرمتش هم با همین عرض کنم خدمتتون که اکراهه برطرف میشه. تو همه موارد اکراه یک نوع استقرار است، البته این استقرار شیخه. بعضی اون گفتن این رو منتها جای مباحثه داره. جای مباحثش هم میدونید کجاست رفقا؟ جای مباحثش هم اینه که استقرار جایی صدق میکنه که اون طرف مقابلش راه دیگر یا بسته باشه یا حرجی باشه. اونجایی که راه دیگر باز باشه و حرجی نباشه عرفاً استقرار صدق نمی کنه ظاهراً. عرفاً استقرار صدق نمی کنه. لذا تو موارد اکراه هم که من بین امرین قرار گرفتم که ضرر برام وارد بشه، تهدیدم کرده دیگه، ضرر برام وارد بشه یا مکرمان علیه رو انجام بدم، به صورت کلی نمیشه گفت که همه مواردش مصداق استقرار هم هست. بله اونجایی که اون ضرری که تهدیدم کرده ضرر معتدم بهی باشه، قابل تحمل نباشه، بله اکراه اضطرار هم میشه. خب ولی اونجایی که ضررش ضرر قابل تحملی هست، ضرری هست که مشقتی نداره برای انسان، خب یه ضرر مالی کمی هست، یه ضرر بدنی در حد توگوشی مثلا، خب یا ضرر ارضی در حد کلمتن خشنتن هست که مرحوم شیخ مثال میزد، اینجا دیگه نمیشه گفت که اضطرار مذارت کنم اکراه در ضمنش اضطرار هم هست. یه تعلیقه اینجوری بر فرمایش مرحوم شیخ میشه زد ظاهرن. همین تمام، یه تکمله حرف قبلمون که 12-13 دقیقه طول کشید دیگه، عذرخواهی میکنم. پس شود از ثانی ان الاکراهه. ببینید آه مسئله تنبیه ثانی در مورد اینه که ما تا الان داشتیم میگفتیم که اگر انسان اکراه بشه در یک کاری، اکراه هم به چه معنا؟ معنی اکراه هم این بود که همین الان گفتم که اگر اون کار رو انجام ندم ضرری به خودم یا بستگانم، ضررم اهم از مالی جسمی ارضی وارد میشه، برای اینکه این ضرر رو دفع کنم از خودم و بستگانم چیکار میکنم؟ اون کار رو مرتکب میشم، انجام میدم. خب این شد اکراهی که تا الان میگفتیم. حالا سوال اگر اون ضرری که طرف در اثر طرف منو مجبور میکنه که یک کاری انجام بدم، دقت بکنید، طرف منو مجبور میکنه که یک کاری انجام آن نگم مجبور میکنه، مجبور میکنه خوبه، مجبور میکنم خوبه، مطابق فقط خصوص مجبور کردن نیست. اگر یک کاری رو اینجور بگم، عامتر بگم شبیه کتاب، یک کاری هست که اگر من انجام ندم خب خوف بر بعض المؤمنینه، توی اکراه خوف بر کی بود؟ خوف بر خودم یا بستگانم، اقاربم، کسانی که اضرار به اونها اضرار به من حساب میشه عرفن. خب توی اکراه معیارش این بود دیگه، ضرر بر خودم وارد میشد یا ضرر بر کسانی که عرفن ضرر بر اونها ضرر بر من حساب میشه. این دفعه نه، بگیم که اگر اون کار رو انجام ندم ضرر بر اجنبی وارد میشه. اجنبی یعنی کسی که ربطی به من نداره، این ضرر بر اون ضرر بر من حساب نمیشه عرفن. خب سوال، آیا اینجا هم انسان میتونه حرام رو مرتکب بشه یا نه؟ اینجا هم آیا انسان میتونه حرام رو مرتکب بشه یا نه؟ به فرض مثال کسی تو دستگاه ظلمه است، خب تو دستگاه ظلمه است، عرضم به محضرتون که میبینه که، حالا از اصلش بگم، میبینه که یه وقت هست مجبورش میکنم، میگن این ولایت رو قبول کن، اگه قبول نکنی فلان آبروریزی برات درست میکنه. خب این شد اکراه. یه وقت هست نه، میگه اگر تو قبول نکنی ما فلانی رو که هیچ ربطی به تو نداره اون رو چی؟ یه مسئله براش درست میکنیم، اونو میندازیم تو زندان، اونو میکشیمش. خب این آیا مجوز میشه که برای دفع ضرر از یه مؤمنی که ربطی به من نداره من بیام قبول ولایت بکنم؟ آیا مجوز میشه یا نه؟ شیخ میفرمان که از ادله اکراه نمیتونیم استفاده کنیم برای برداشتن حرمت، بفرمایید، قبول ولایت در اینجا. از ادله اکراه نمیتونیم استفاده کنیم. لکن چرا از ادله اکراه نمیتونیم استفاده کنیم؟ چون ادله اکراه موردش جاییه که در صورت امتناع از این کار ضرر بر خودم و بستگانم وارد بشه، لذا از ادله اکراه نمیتونیم استفاده کنیم. لکن یه طائفه ادله دیگری داریم که حضرات فرمودن برای دفع ضرر از مؤمنین هم انسان میتونه قبول ولایت بکنه، فقط برای دفع ضرر از خودش نیست، که اون دیگه یه چیز اجنبی از بحث اکراه میشه. که حالا نمونهش یک دو تا روایت هم هست مطرح میکنن. عبارت رو ببینید، یه صفحه عبارت خونی داریم، بعدش یه نکته‌ای در ادامه دارن. از ثانی ان الاکراه یتحقق بالتوعد بالضرر. این تکراری قبلا هم داشتن، این رو قبل از تنبیه اول نداشتن، اون بحث اکراه دیگه، اکراه علیه. خب یادتونه که مسوقات ولایت رو که عرض کردن فرمودن مرحوم صفحه 85 تعریف کردن اکراه رو، اینجا دوباره تعریف میکنن چون به عنوان مقدمه میخوان ازش استفاده کنن. اینجا چند 90 5 صفحه قبل 6 صفحه قبل ان الاکراه یتحقق بالتوعد بالضرر علا ترک المکره علیه ضررن متعلقن به نفسهی او مالهی او ارزهی او به اهلهی. که به اهلهی هم من بیانیه توضیح میدن که منظور از اهل چیه. ممن یکون و ضررهو راجعن الى تضررهی و تعلمهی. خب این معنی اکراهه. و اما اذا لم یترتب علا ترک المکره علیه، اگر مترتب نشه بر ترک مکره علیه، الا الضرر على بعض المؤمنین ممن يعد اجنبيا من المكره بالفتح، دیگه اهل حساب نمیشه، اجنبیه. اینجا فظاهر انه لا يعد ذلك اکراها عرفن، عرفن دیگه به این اکراه گفته نمیشه، لذا ادله اکرام نمیاد دیگه. خب اذ لا خوف له يحمله على فعل ما امر به، چون اینجا خوفی وجود نداره که این شخص رو حملش کنه، تحمیلش کنه بر انجام دادن اون چیزی که بهش امر شده. و به ما ذکرنا من اختصاص الاکراه به صورت خوف لحوق الضرر بالمکره نفسهی او به من یجری مجرا کالاب والولد، و به ما ذکرنا صرح به شرائع و تحریر و روضته و غیرها، در این کتاب هم تصریح کردن، حرف من شیخ انصاری تنها نیست. خب نعم، حالا اون غیری که بنا است، اجنبی که بنا است ضرر برش وارد بشه، گاهی اوقات هست احد المؤمنینه، بله گاهی اوقات هم هست احد المخالفینه، گاهی اوقات هم هست احد الکفاره، اونجا ما کار باش نداریم، اون بذارید کنار. اونجایی که غیری که قرار است ضرر برش وارد بشه احد المؤمنین باشه، اینجا میفرمان جاز له قبول الولایت المحرمه، نه تنها قبول ولایت، هر چیز دیگری هم، هر حرام دیگری هم برای استثناء دلیل داره. بله دلیل داره، استثناء شده دیگه، از قاعده ما اکرمه هم استفاده نمی کنیم. جاز له قبول الولایت المحرمه، توصیه میدن شیخ، میگن بل غیرها، خب غیرها من المحرمات الالهیه، غیر ولایت هم جایز میشه. برای چی؟ برای رفع خوف، دفع خوف از بعض المؤمنین. بل غیر من المحرمات الالهیه التي اعظمها التبری من ائمه الدین صلوات الله علیهم اجمعین، خب دیگه حالا از بزرگترین محرمات الهی تبری از ائمه است. انسان میتونه برای اینکه جان مؤمن رو حفظ بکنه، خب مؤمنی رو از خلاصه شر اعدا حفظ بکنه، تبری از ائمه بکنه که از بزرگترین محرماته، حرمتش برداشته میشه. به چه دلیل؟ لقیام الدلیل على وجوب مراعات المؤمنین و عدم تعریضهم للضرر. دلیل داریم که مراعات مؤمنین، رعایت حال مؤمنین و اینکه انسان اونا رو در معرض ضرر قرار نده یا به تعبیر اعم ضرر رو از سرشون دفع بکنه، این واجبه. مثل ما فی الاحتجاج ان امیر المؤمنین علیه السلام قال ولئن تبرأ منا ساعتا بلسانک، این که از ما اظهار براءت کنی ساعتی زمانی با زبانت و انت موال لنا به جنانک، در حالی که تو موالی ما هستی به جنان. جنان معنی قلبه، خب با قلب خودت، باطن خودت موالی ما هستی. لتبقی علی نفسک روح حلتی، برای اینکه باقی بگذاری بر نفست روحش رو، که روح نفست رو، روح خودت رو، که بها قوامها، که به واسطه اون روح قوام نفس تو است. و مالها الذی بها قیامها، و مال نفست رو که، مال خودت رو که، قیامت با اون ماله. خب اون اموالکم التی جعل الله لکم قیاما، اشاره به اون آیه شریفه است که مال قیام انسان به اون ماله. و جاه الذی بهی، خب تمسکها یا بهی تمسکها، و جاه نفس خودت رو که به واسطه اون جاه هست تمسک نفست. تمسک نفست یعنی که نفست پایدار مونده و خلاصه ماندگار شده و خلاصه سرپا وایساده. یا تمسکها، جاه هلذی بها تمسکها، آبروی خودت، جاه و مقام خودت که به واسطه اون جاه نفس خودت رو حفظ میکنی. و تسون و من عرف به ذالکه، تعبیرشون این بود، و تسونه لطبقیه علا نفسه که روحه ها، و لطسونه من عرف به ذالکه من اولیاء اینا. خب و سیانت کنی کسانی که شناخته شدن به ذالکه، یعنی به اون مبالات ما، به ولاء ما. خب من عرف به ذالکه من اولیاء اینا و اخوانک. خب عبارت چطور بود؟ از اولش گفتن لئن تبرأ ان شرطیه، قبل سرش هم لام قسم اومده بود دیگه، لام جواب قسم، اینجا قسم مقدر داره. سوگند که اگر این کار انجام بدی لتبقی علی نفسه که روحه ها، و تسونه من عرفه به ذالک من اولیاء اینا و اخوانک، فان جواب ان شرطیه است، فان ذالک افضل من ان تتعرض للهلاک، این بهتر است از اینکه خودتو در معرض حلاکت قرار بدی و تنقطع بهی ان عملک فی الدین، و از عمل دینی خودتو منقطع کنی. و میتونی هنوز 20 سال عمر کنی، عبادت خدا کنی، به خدا نزدیک بشی، همین الان جون خودتو در معرض خطر قرار بدی بگیرن بکشنت. و تنقطع بهی ان عملک فی الدین و صلاح اخوانک المؤمنین، قطع بشی از عمل در دین و مصالح برادران مؤمنت. و ایاک ثم ایاک، حضرت تحذیر میدن، بر حذر باش، بر حذر باش، ان تترک تقیت التي امرتک بها، که این تقیه‌ای که من امر کردم تو رو به اون، این رو ترک کنی، هرگز ترک نکنی تقیه‌ای که گفتم برات. فانک شائطون بدمک و دماء اخوانک، و معرضون به نعمتک و نعمهم للزوال، اگر این کار انجام بدی، یعنی اگر تقیه رو ترک بکنی، شائط یعنی مطلف، خب شاط یشیط یعنی اطلف یطلف، با این کارت خون خودت رو هدر دادی، خون خودت رو تلف کردی، خون برادران دینی تو تلف کردی، و نعمت خودت و نعمت برادران دینی تو در معرض زوال قرار دادی. مذل لهم فی ایدی اعداء الدین، برادران دینیت رو در ذلت قرار دادی در دست دشمنان دین خدا. فقط امرک الله به اعزازهم، در حالی که خدا امر کرده که مؤمنین رو عزیز بداری. فانک این خالفت وصیتی، اگه با این وصیت من مخالفت کردی و خلاصه تقیه نکردی، ولو تقیت با اظهار براءت لسانی از ما باشه، کان از ضرر و که علی اخوانک و نفسک اشد من ضرر ناسب لنا الکافر بنا، از ضرر ناسبی هایی که دشمن ما و اهل بیت ما هستن و از ضرر کسانی که کافر نسبت ما هستن بدتره. خب روایت تقیه خیلی عجیبه، روایت خیلی تندی از حضرات توصیه کردن که تقیه کنید و خلاف تقیه عمل نکنید. در حدیث مشابه حدیث هم زیاده، فقط یکی نیست، یه نمونه مثال زن، حالا امکان داره کسی اشکال سندی هم بکنه ولی روایتش زیاده، ولی همش هم ضعیف سند باشه مجموعش اینو ثابت میکنه. لکن خب این تا اینجای مسئله شاهد این بود که برای حفظ مال خودت، بله برای حفظ خودت و حفظ اخوان کل مؤمنین و اولیاءنا، تعبیر اولیاءنا داره یعنی چی؟ یعنی شیعه های ما، یعنی روایت در مورد مؤمنین، مؤمن اصطلاح فقهی است، یعنی شیعیان. خب برای حفظ اینها میتونه انسان چیکار کنه؟ میتونه حرام مرتکب بشه. حالا حرامی هم که اینجا اومده بود اظهار براءت بود، خب که شیخ فرمودن که بزرگتر از اظهار براءت که نداریم، که روایت داریم که تجویز کرده اظهار براءت رو برای چی؟ برای حفظ جان مؤمنین. خب این اصل مطلبش که از باب اکراه نمیگیم، ولی لکن از باب چی؟ از باب حفظ مؤمنین از هلاک و حالا امثال ذالک تجویز میکنیم از این باب. بله از باب تقیه است دیگه، تقیه یه وقت از تقیه برای حفظ خودم، یه وقت برای حفظ مؤمنینه، اینم مثلا تقیه میشه دیگه. بله لکن لا یخفا انه لا یباه به هذا النحو من التقیه الاضرار بالغیر. مرحوم شیخ فرمود که یه تفاوت اینجا داره با عرضم به محضرتون بحث اکراه، خب که با اکراه اضرار بالغیر جائز میشد، البته تو کدوم فرضش؟ تو اون فرضی که ضرر ابتداعا متوجه کی شده بود؟ متوجه غیر شده بود. خب ولی در اینجا اون نکته‌ای که تو اکراه گفتیم، خب که عرض کنم برای اینکه یکی ضرر نبینه ضرر بر دیگری وارد بشه، برای اینکه من خودم ضرر نکنم ضرر رو بر دیگری وارد میکردم دیگه، حتی تو فرضی که ضرر متوجه دیگری بودا. خب اینجا دیگه نمیتونیم این رو بگیم، اینجا دیگه نمیتونیم بگیم که برای اینکه ضرر بر زید وارد نشه، بر زید مؤمن وارد نشه، یه ضرری بر امر مؤمن وارد بکن، اینو دیگه نمیتونیم بگیم. چرا نمیتونیم بگیم؟ عرض کنم اولا اینکه ادله اکراه شامل اینجا نمیشه که بیاد چیکار کنه، بیاد عرض کنم خدمتتون که حرمت لحوق ضرر به اون شخص ثالث رو برطرف بکنه، نه ادله اکراه اینجا جاری نمیشه. و ثانیاً دلیل نفی حرج هم اینجا جاری نمیشد. تو قبلی دو تا دلیل جاری میشد، برای اینکه من خودم ضرر رو تحمل نکنم و ضرر به دیگری بزنم، البته دیگری که ضرر متوجه شده بود ابتداعا، دو تا دلیل داشتیم که من خودم ضرر تحمل نکنم. یک اینکه ادله اکراه به من مجوز میداد که به اون ضرر بزنم، دو اینکه اگر خودم میخواستم ضرر تحمل بکنم مساق و اسوه حرج بود. اینجا هیچ کدوم از این دو تا نیست، نه دلیل اکراه به من اجازه میده که ضرری که متوجه به زید شده به امر بزنم، نه ادله نفی و اسر و حرج به من مجوز میده که ضرری که به زید وارد شده به امر بزنم. هیچ کدوم از این دو تا دلیل اینجا جاری نمیشه. چرا؟ فرضش هم اینه که زید و امر هر دو اجنبی از من هستن. لکن لا یخفا انه لا یباه به هذا النحو من التقیه الاضرار بالغیر. این غیر منظور کیه؟ غیر من یا غیر اون مؤمن؟ حواستون باشه، غیری که قبلا میگفتی یعنی غیر من تو واسه اکراه میگفتیم، ولی غیری که اینجا داره مطرح میشه یه مؤمنی ضرر متوجه شده، یه مؤمنی ضرر متوجه شده. خب آره من ضرر بزنم به یه مؤمن دیگری برای که ضرر به این مؤمن وارد نشه. ببینید من میتونم حرام مرتکب بشم، دقت کنید، من برای که دفع ضرر از یه مؤمنی بکنم، صحبت اینجاست تا گم نشید، برای که دفع ضرر از زید بکنم میتونم حرام مرتکب بشم، دروغ بگم، عرض کنم غیبت بکنم، عرض کنم خدمتتون تبری کنم، تبری از ائمه کنم برای که دفع ضرر از زید کنم، ولی آیا برای دفع ضرر از زید میتونم ضرر به امر بزنم؟ میتونم ضرر به امر بزنم؟ اینا از محرماته. محرمات دو جوره، گاهی اوقات از محرمات مستلزم اضرار به غیر هست، گاهی مستلزم اضرار به غیر نیست. خب من برای که ضرری رو از مؤمنی دفع بکنم میتونم مرتکب محرمات بشم، منتها محرماتی که اظهار به غیر نیست. ولی سوال، آیا میتونم مرتکب محرماتی که اظهار به غیرم هست بشم؟ یعنی برای که ضرر از زید برطرف کنم برم ضرر به عمرو بزنم، این میشه یا نمیشه؟ یا نه نمیشه. خب چون دلیلی نداره، مجوزی نداریم. خب چون نه اون اصر... به تعبیری ترجیح بلا مرجعه، تعبیر ترجیح بلا مرجعه داشتن مرحوم شیخ، ترجیح بلا مرجعه پیش میاد. چه دلیلی داری که اون ضرری که داره به زید وارد میشه رو برش گردونی بزنیش به عمرو؟ این دیگه وقت امتنان اینا پیش نمیاد. خب چون قبلا که ضرر به خودم قرار بود بخوره یا به امر داشت میخورد، میگفتیم خودم لازم نیست تحمل کنم، هم از باب اکراه، هم از باب رفما اکرو، هم از باب عسر و حرج، لیکن اینجا هیچ کدومش جاری نمیشه. دارم هی تکرار میکنم، ببینید بخونم سه دوباره تو بعد در خدمتتون هستم. لیکن لا یخفا انه لا یباه به هذا النحو من التقیه، با این نحو از تقیه، این نحو از تقیه خصوصیتش چی بود؟ برای دفع ضرر از اجنبی میخواستم حرام مرتکب بشم، خب خصوصیتش این بود، برای دفع ضرر از خودم و بستگانم نبود، برای دفع ضرر از اجنبی میخواستم حرام مرتکب بشم. خب حالا که حرام میخواستم مرتکب بشم، ادامهش هم بگید. حرام گاهی اظهار به غیر نیست، اونجا بحثی نداره، لا اشکال فیه. گاهی اظهار به غیر هست، اینجا محل کلامه، جایز نیست. خب لا یباهو به هازن نفن تقیه الازرار و بالغیر، چرا؟ به دو دلیل: لعدم شمول عدلت الاکراه لهازا و عدم جریان عدلت نفی الحرج. حال چرا عدله اکراه شامل اینجا نمیشه؟ لما عرفت من عدم تحققی ما عدم لوق ضرر بالمکره ولا به من یتعلق به، چون اکراه صدق نمی کنه اینجا. یک، عدم جریان عدلت نفی الحرج از لا حرج علال معمور، چون من معمور، منی که معمور شدم که یه ضرری بزنم، خب منی که معمور شدم، بله منی که معمور شدم نگم، بله من معمور، ضرری بر من، بر من حرجی بر من نیست. تو این مثال هیچ حرجی بر من نیست. خب چی؟ نه بحث پول برو بگیر نیست، بحث پول یکی و... بله احسنت، مثال هم میگفته پول یکی رو بگیر، اگه نگیری به زیدی که اجنبی است و هست آسیب میزنم. این شخص معمور، یا به تعبیر شخص، حالا تعبیر مکره، شیخ تعبیر مکره نمیگه دیگه، تعبیر عوض میکنه. این شخص معمور، شخص محمول که حملش کردن یک کاری انجام بده، تحمیل کردن برش که کاری انجام بده، این میفرمان که لا حرج علی المعمور، حرجی برش وارد نمیشه. چرا؟ چون بین زید و امر دیگه، بالاخره آسیب یا به زید میخوره یا به امر میخوره. خب و اینم هیچ کدومش برای این حرجی نیست، با هم کاملا مساوی هستن. از لا حرج علی المعمور لان المفروضه تساوی من امر بالاضرار بهی، این دو نفری که این شخص امر شده به اینکه اضرار به اونها برسونه، با هم دیگه مساوی هستن. و من یتضرر رو به ترک حاضر امر، همون کسی که مأمور شده به ضرر برسونه، همون کسی که متضرر میشه با ترک این امر، هر دوتاشون من حیث و نسبت الی المأمور، خب با هم دیگه مساوی هستن. مثلا مثال هم میزنن، لو امر شخص به نحو مال مؤمنن ولا یترتب علی مخالفت المأمور بهی الا نحو مال مؤمنن آخر، میگه برو مال زید رو غارت کن، و منم میدونم که اگه مال زید رو غارت نکنم چه اتفاق میفته، مال عمرو غارت میشه، زید و عمرو هم هر دوش اجنبی از من هستن. خب اینجا فلا حرج این ازن فی تحریم نحو مال الاول، خب حرجی نیست در این که نحو مال اول شرعا حرام باشه. خب نحو مال اولی شرعا حرام باشه، این حرجی نیست. خب لا حرج این ازن فی تحریم نحو مال اول، بله برای من حرجی نیست، بل تسویقه، خب بلکه تسویقه لدفع نحو عن الثانی قبیحون. خب این که نحو مال اولی، خب چطور شد؟ من گمش کردم. لو عمر شخص به نحو مال مؤمنه، اینو بگید زید، بله آره بذارید تطبیق میکنیم. لو عمر شخص به نحو مال مؤمن، این مؤمن اولی رو به جای مؤمن بذارید اول زید، امر شدم من به اینکه مال زید رو غارت کنم و لا یترتب علی مخالفت المأمور به، اگر مال زید رو غارت نکنم خب نتیجهش میشه نحو مال مؤمن آخر، نتیجهش میشه که ضرری بر امر وارد میشه، مال زید غارت میشه. اینجا فلا حرجهینه ازن فی تحریم مال الاول، خب تحریم غارت کردن مال اولی که عبارت باشه از زید، این حرامه. بله هر دوش حرامه، هم نحو مال زید حرامه، هم نحو مال امر حرامه. متأ تحریم نحو مال زید حرجی نیست، خب حرجی نیست، بل تسویقه، اول میگن حرجی نیست، حرجی نیست که بخواد حرمتش برداشته بشه، بعد ترقی میکنن، خب بعد ترقی میکنن، ترقیش هم به چیه؟ ترقیش هم اینه که اگر بخوایم بگیم که لا حرج میاد این حرمت رو بر میداره، خب لا حرج میاد این حرمت رو بر میداره و این جائز میشه برای که به امر ضرر نرسه، این میفهمن چه قبیحه. خب چرا؟ چون میشه ترجیح بلا مرجه. خوبش هم به خاطر اینه، خوبش هم به خاطر این که ترجیح بلا مرجه به چه دلیل لا حرج میاد اینو برداشته. به ملاحظه ما علم من روایه، البته حالا توضیح قبیحون رو خودشون میدن دیگه، میگن علتش اینه که اون روایتی که خوندیم قبلا برای اینکه این جهات تقیه رو انسان مراعات بکنه ازش استفاده شد، خب ازش استفاده شد که غرض از تقیه چیه؟ غرض از تقیه حفظ جان و مال مؤمنه دیگه. خب من تقیه کنم برای اینکه جان یا مال مؤمن حفظ بشه. بله یه لحظه اجازه بدید. اکراه که نیست، اصلا فرض اکراه نیست. خب امرش کردن، ببینید امرش کردن به این که مال زید غارت کن و اینم میدونه.
چرا جوابیش نیست؟ من چون من جواب الان من میخوام برام اون زید رو بگیم که نفر اوله، درسته؟ الان باز ایشون میگه به کارمان حرام هم همی که تو از زید هم بگیرم،
بله حرامه، حرامه. صحبت همینه دیگه، صحبت اینه که حق ندارم این کار انجام بدم. ببینید منو امر کرده طرف که مال زید رو غارت کن و من میدونم که اگر مال زید رو غارت نکنم، خب خود اون شخص عامر میره مال امر رو غارت میکنه، نه اینکه خودم برم مال امر رو غارت کنم، نه حواستون باشه، یه کسی منو امر کرده که مال زید رو غارت کن برا من بیار، خب چون میدونه که من دستم به مال زید میرسه به فرض مثال و اینم پول احتیاج داره، یه آدم ظالمی هست که پول احتیاج داره، خب پول احتیاج داره، امر دائره بین زید و امره، خب به من امر میکنه که مال زید رو غارت کن بیار، که اگر مال زید رو غارت نکنی برا من بیاری میرم مال امر رو میدوزم. خب اینجا میفرمان که آیا میتونم من برای اینکه دفع ضرر از امر بکنم مال زید غارت کنم، مثلا اون اینه دیگه، برای اینکه دفع ضرر از امر کنم آیا میتونم مال زید غارت بکنم، میتونم یا نمیتونم؟ میگن نه نمیتونیم. خب چرا؟ چرا نمیتونیم غارت بکنیم؟ چون فرمودن که ادله اکراه که اینجا جاری نمیشه، خب چون اصلا مثلا اکراه نیست، ادله نفی حرج هم جاری نمیشه. چرا؟ چون تحریمی که نسبت به عرض کنم خدمتتون که نسبت به مال زید من دارم برای من حرجی نیست، برای من حرجی نیست. خب ببینید فهموندن که بله بل تسویقه، بلکه اگر مولا بخواد بیاد بگه چی؟ بگه که این کار بر تو جائزه، این کاری که این حرامی که من بر تو حرام کردم برای جائز میشه برای اینکه ضرر از امر دفع بشه. خب چون الان ضرر متوجه اصفایی میکنم، ضرر متوجه، حالا بس متوجه رو بذاریم کنار، بس متوجه اصلا شیفتیش نکش و خاطیش نکنیم. بله؟ شعار اگه بیاد بگه شما رو برود زید ضرر بزنید، شعار نمیگه، ظالم میگه. خب
اگه بار تنگیز کنم چیزی رو میگه ترجیبه رو مرجه،
بله عرض به خدمتتون که بله دارن اشاره میکنم به روایت متحد آخوان روایت میخوام تطبیق کنیم، اون تجربه لا مرجع خودم از بیرون گفتم ولی میخوام روایت رو تطبیق کنیم. میگم به ملاحظت ما علم من روایت المتقدمه من الغرض فی التقیه، غرض از تقیه چیه؟ غرض از تقیه اینه که انسان نه حفظ مال مؤمن، احسنتم، غرض از تقیه حفظ مال مؤمنه. خب چی بود که حرمت این کاری که از من خواسته بود و برمی داشت؟ رفقا تقیه بود دیگه، از باب تقیه بود. اینجا الان نکته قوپش رو داریم میگیم. اینجا الان اگر من مال زید رو غارت نکنم، غارت بکنم، ببخشید، غارت بکنم تقیتا، اینجا تقیه یه اتفاق افتاده؟ نه، تقیه برای این بود که چی؟ دفع ضرر از مؤمنین بشه. اینجا اگر من این حرام رو مرتکب بشم، خب حرام رو مرتکب بشم و مال زید رو غارت بکنم، آیا تقیه اتفاق افتاده؟ ابدا تقیه اتفاق نیفتاده. چرا؟ چون بالاخره مال زید غارت شده دیگه. خب مال زید غارت شده، تقیه اونجایی است که من یه کاری انجام بدم که ضرری از مؤمنین دفع بشه، یه حرامی رو مرتکب بشم که ضرری از مؤمنین دفع بشه. با غارت کردن مال زید الان ضرری از مؤمنین دفع نشد، خب ضرر از عمر دفع شد، لکن بر زید ضرر وارد شد، دقیقا فهمیدی تو شد، و منم یه حرام انجام دادم. در حالی که اگر من این کار انجام نمی دادم، اولا حرام انجام نداده بودم، ثانیا یه ضررم بر مؤمنین باست وارد، چون ضرر وارد بود، ربطی به من داره. خب حاصلش این که تقیه‌ای که برای دفع ضرر از مؤمنین اینجا تحقق پیدا نمی‌کنه. تقیه هم کارش چی بود؟ برای دفع از ضرر مؤمنین حرمت رو برمی‌داشت. خب بخوایم بگیم که به خاطر تقیه حرمت غارت کردن مال زید برداشته میشه، بگیم اینجا تقیه تحقق پیدا نمی‌کنه. تقیه اونجاییست که باش مال مؤمنی حفظ بشه. شما مال عرض کنم خدمتون یه مؤمن رو غارت کردی برای که مال مؤمنه دیگر حفظ بشه، در حالی که شما اگه هیچ کار نمی‌کردی چه اتفاق می‌افتاد؟ مال یه مؤمنی غارت می‌شد، در این حال معصیت هم اتفاق نمی‌افتاد. از بین این دو تا کار که یکیش اینه که من یه حرامی رو مرتکب بشم و من واسطه بشم در غارت کردن این مال مؤمن، خب این یه کاره. کار دومش اینه که چی؟ من حرامی مرتکب نشم، واسطه نشم و بدون وساطت من مال مؤمن دیگری غارت بشه. این دوتا کدومش سبکتره؟ تقیه کردنی یا تقیه نکردنی؟ به تعبیری اینه که انسان تقیه هیچ کار نکنه، اون حرام رو مرتکب نشه. شیخ میفرمان اگر بخوایم بگیم از باب تقیه مال زید و بدوز تا مال عمدوزی نشه، مثل پناه بردن از باران به میزابه، پناه بردن از مطر به میزابه، از زیر بارون طرف قرار کرد، راست زیر ناودون وایستاده. خب یعنی از یه ضرر کمی که انده فرار کرد، راست زیر یه ضرر زیادی، از چاله به چاه افتادن به تعبیر شما. ببینید بل تسویقهو لدفع نحو عن الثانی قبیحون به ملاحظت ما علم من الروایه. ترجیب لا مرجع رو پیش نمی کشند، اونم درسته، منتها میگن به ملاحظت ما علم من الروایه المتقدمه من الغرض فی التقیه. خب غرض تقیه چیه؟ تقیهی که میاد حرام رو حلال میکنه به خاطر حفظ جان و مال مؤمنه. تو این مثال حرام انجام دادیم ولی جان و مال مؤمن هم حفظ نشده، به جای یه مؤمن یه مؤمن دیگه مالش متعرض شده. خصوصا معکون المال المنهوب الاول اعظم به مراتب، مخصوصا اونجایی که مال اولی مال زید مال بیشتر و ارزشمندتری باشه. فانه یشبه به من، یشبه با نمیخواد، یشبه نداریم مثلا تو عربی، یشبه سلاس مجرد استعمال نشده، یشبهو داریم، یشبهو هم داریم، ولی اینجا با نمیخواد. فانه یشبهو به من فر من المطر الى المیزاب، شبیه کسی است که یشبهو با نمیخواد، شبیه کسی است که از باران به ناودان پناه برده. بارون یکم آب میرزه به آدم پناه بره به ناودون که شر و شر آب بریزه به سرش. بله لازم فی هذا المقام عدم و جواز الاضرار بالمؤمن ولو لدفع الضرر الاعظم عن غیره، ترقی میکنن حتی اگر اون ضرری که بناست به امر برسه ضرر اعظمی باشه، شما حق نداری ضرر خلاصه اصغر رو کمتر رو به کی بزنی؟ به زید بزنی. نه الا لدفع ضرر نفس فی وجه، البته مع زمان ذلک از ضرر، مگر اینکه اون ضرری که قرار هست به امر برسه ضرر جانیه، ولی ضرری که بنا است به زید برسه ضرر چی است؟ ضرر مالیه. اینجا اشکال نداره، شما ضرر مالی رو به زید برسون تا جان امر رو حفظ کنی، لکن ضرر هم رسوندی ضامنی، حواست باشه. اینجور نیست که هدر باشه مال زید، باید مال زید ضمانتش رو بدی بعدن. الا لدفع ضرر نفس فی وجهن، که حالا این فی وجهنش هم یعنی امکان داره کسی همین رو هم قبول نکنه، خب که حالا وجه قبول کردن و وجه قبول نکردنش همون بحث وجوب حفظ نفس، آیا ادله وجوب حفظ نفس اطلاق داره؟ خب که همه جا حفظ نفس محترم واجبه یا نه اطلاق نداره، قدر متیقنش اونجاهایی است که در اثر حفظ نفس محترمه آسیب به خودم یا مؤمنین دیگر نرسه. یه بحث اینجوری هست. خب اگر بگیم اطلاق داره که مطلقا ولو مستلزم اضرار خلاصه کمتری به مؤمنین دیگر یا خودم باشه حفظ نفس محترمه واجبه، اینجا میگیم واجبه. لکن اگر چی؟ لکن اگر بگیم نه اطلاق نداره، قدر متیقن از وجوب حفظ نفس محترمه اونجایی است که مستلزم اضرار بر نفوس دیگر نباشه، حالا اهم از اضرار مالی و جانی و ارضی اینها، اگه این حرفو بزنیم اون رو هم نمیتونیم بگیم. خب در اون فرض حتی واجب جائز نیست، واجب نیست که چی، جائز هم نیست. و به ما ذکرنا ان ظهر رفتیم حسابی دیگه جلو، حال بذارید چند سطح دیگر هم بخونید، چیز نمونده یا زیاد مونده؟ زیاد مونده ولی یه خورده دیگرش هم بخونیم، خسته که نشدید رفقا، بریم برگردیم دیگه، صرف نمی کنه، چیزی نداره این، این که ادامهش که چیزی نداره، دقت کنید ادامهش تکرار قبلی هست، لب مطلب همین بود که تا الان گفتیم. خب خلاصه این مطلب روشن شد، ابهامی نداره که تا اینجاش که. اگر ابهام داره من تکرار کنم دوباره، تکرار من خسته کننده است. کدام ما ذکرنا؟ کدام به ما ذکرنا؟ هنوز نخوندم این کنم، چی نگفتم، توضیح هم ندادم. و به ما ذکرنا آره. اینجا مرحوم شیخ میگن جماعتی از فقها، خب جماعتی از فقها با این توضیح که ما دادیم که خلاصه یک مورد بحث نفس اومدیم گفتیم، جایی که بحث نفس باشه البته اونم فی وجهن گفتیم که میشه ضرر به دیگری زد، از این روشن میشه که بعضی از فقها اومدن گفتن که بله محرمات ما عدد دم، خب ببخشید نه ناظر به این تیکه آخری، ناظر به کل این بحثی که از اول تنبیه تا اینجا گفتن، ببخشید اومدن گفتن که اون حرام اگر حرام ما عدد دم باشه، خب برای این که یه ضرری رو انسان دقت کنید از خودش از اهلش یا از اجانب دفع بکنه ما عدد دم مطلقا گفتن جایزه. خب برای اینکه ضرری از خودش از نفسش بفرمایید و از اجانب، از خودش و نفسش که قبلا داشتیم تو اصل اکرام، از اجانب هم توی این مسئله اضافه کردیم، برای اینکه انسان ضرری از خودش از نفسش یا از اجانب، خب گفتن از خودش از نفسش، از خودش از اهلش یا از اجانب دفع بکنه، گفتن محرمات ما عدد دم مطلقا جایزه. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه اون حرام ما عدد دم عرض کنم گناهان غیر از اضرار بالغیر باشه، چه اون حرام ما عدد دم گناهان اضرار بالغیری باشه، همش جایز میشه. خب با توجه حرفی که ما زدیم این حرف رو به نحو مطلق میشه گفت یا نمیشه گفت؟ نه، با تفصیل بدیم، باید بگیم توی اکراه بله، توی اکراه تازه اونم اونجایی که ضرر ابتدا متوجه اون غیر شده اشکال نداره، جایز انسان حرام رو ولو حرام اضرار بالغیر باشه مرتکب بشه برای اینکه به خودش و اهلش ضرر نرسه. خب ولی توی اونجایی که قرار اضرار به اجنبی برسه، خب اونجا اونجا دیگه نمیتونیم بگیم مطلقا، فقط باید بگیم چی؟ فقط محرماتی که غیر از اضرار به غیره، فقط محرمات غیر از اضرار به غیر انسان میتونه مرتکب بشه. برای چی؟ برای دفع ضرر از اجنبی. این اطلاق بزرگان درست نیست که هر ستا رو یه جور حساب کردن. نه، هر ستاش یه جور نیست. توی نفس و عقل درست مطلقه، البته اونم به شرط اینکه ضرر ابتدا متوجه غیر شده باشه، ولی توی اجنبی حرف درست نیست. توی اجنبی در محرمات غیر الاضرار، محرمات غیر اضراری حرف درسته، تو محرمات اضراری حرفو نمیشه زد. و به ما ذکرنا ان اطلاق جماعت لتسویق ما عدد دم من المحرمات، خب اینا مطلقا گفتن که جائز است ما عدد دم من المحرمات با سببیت، به سبب ترتب ضرر مخالفت المکره علیه علا نفس اهل اجانب من المؤمنین. این اطلاق لا یخلو من بحث، خالی از بحث نیست. خب مگر این که الا ان یرید الخوف علا خصوص نفس بعض المؤمنین، مگر این که اون خوفی که مطرح کردن، خب اون خوفی که بر اجانب من المؤمنین است، خوف بر نفس اجانب از مؤمنین است. بله، اونجایی که خوف بر نفس اجانب از مؤمنین باشه، جانشون در خطر باشه، محرم حتی اگه محرم اضراری هم باشه جایزه، لکن ضمانتش هست، جایزه آسیب بزنم به مال ولی ضامن هستم. اینجا میفرمان که الا ان یرید الخوف علی خصوص نفس بعض المؤمنین، در این فرض فلا اشکال فی تسویقی لما عدد دم من المحرمات از لا یعادلو نفس المؤمن شیئون. این نفسه بخونید اطمینا، هیچ چیزی معادل نفس مؤمن نیست. هر مال گران قیمتی میخواد باشه، هیچ وقت ارزشش به خلاصه یه ذره از جان مؤمن هم نمیرسه. فتعمل که گفتیم که الا ان یریدو، ولی خداییش اطلاق عبارتشون همچین خلاصه حملی که ما گفتیم رو بر نمیتابه. مطلق گفتن، اینا گفتن اگه ضرری متوجهه بعض المؤمنین باشه، نگفتن خصوص ضرر جانی. تعملش به این میخوره. قال فی القواعد، یه نمونه کلام هم بیاریم. در قواعد مرحوم علامه هلی فرموده و تحرم الولایه من الجائر الا ما تمکن من الامر بالمعروف و نهی عن المنکر او مع الاکراه. خب همون دو جایی که میگفتیم استثناء میشه، یکیش برای قیام به مصالح مؤمنین که یکی از مهمترین مصالح مؤمنین بحث امر بالمعروف و نهی عن المنکر بود، دومیش هم مع الاکراه. خب محل اکرار ایشون اینجوری توضیح داده، گفته بالخوف علی النفس اول مال اول اهل، خب اینا همش مربوط به خود انسان و اهلش میشه، او علی بعض المؤمنین، ببینید به نحو مطلق فرموده او علی بعض المؤمنین، در این موارد فیجوز اعتمار و ما یامره، اعتمار در مقابل امره، امرنی اعتمرتو، اعتمرتو نحوش گوش کردم، نهانی انتهیتو، خب نهانی انتهایی تو، نهی در مقابل میشه انتها، امر در مقابلش میشه چی؟ اعتمار. و یجوز اعتمار و ما یعمرو الا القتل، در این موارد جایزه حرف طرف رو گوش بکنیم به جز اونجایی که طرف امر به قتل میکنه. ولو اراده، که حالا باز همون حرف قبلیشون رو شیخ تکرار میکنن که اگه مرحوم علامه تو قسمت خوف علی المؤمنین علی بعض المؤمنین منظورشون خوف علی انفسهم دون اموالهم و اعراضهم باشه، اون حرف ما رو زده. خب فقط شرح العبارت به ذالک که بعض الاساطین، مرحوم کاشف الغطان عبارت علامه رو با همین چیزی که ما میگیم شرح کرده، گفته منظور خوف بر چی؟ از انفسه، نه خوف بر اموال و اعراض. فقال الا مع الاکراه بالخوف علی النفس من تلف او ضرر فی البدن او المال المذر بالحال من تلف او حجب، مال انسان رو تلف کنه یا مال انسان رو حجب کنه، قصد کنه، او الارض من جهت نفس او الاهل، تا الانش چی بود؟ مربوط به خودم بود و اهلم بود، حالا ارضم، بدنم، مالم، اینا، او الخوف فی ما عدل وسط علاوه از المؤمنین. ما عدل وسط چی میشه؟ اولش نفس بود، وسطش مال بود، آخرش ارض بود، درسته؟ سه چیز گفتن دیگه در مورد نفس و اهل، سه چیز گفتن خود انسان و اهل انسان، سه چیز گفتن، یکی تلف نفس بود و ضرر بدن بود، یکی مال بود، آخرش هم چی بود؟ ارث بود. خب از بین این ستا اون وسطیه که چی هست؟ ماله. فرموده که اول خوف فیما عدل وسط علی بعض المؤمنین، یعنی خوف جانی و خوف آبرویی نسبت به بعض المؤمنین اگر باشه، اینجا فیجوز و هینه ازن خب اعتمار ما یعمره ارزان به نفس اضافه کردن دیگه. خب ارزان به نفس اضافه کردن که خوف بر ارز بعض مؤمنین هم باشه مثل نفسه، فرموش کاش بلغتا هست و یجوز این ازن اعتمار و مایعمره، اون حرامی که میگه انسان انجام بده تا جان مؤمنی یا آبروی مؤمنی ناموس مؤمنی در خطر نیفته. و مراد او به ما عدل وسطه الخوف علی نفس بعض المؤمنین و اهله، منظورش خوف بر نفس و اهله که عبارت رو ببینید مشخصه دیگه، سه دسته کرده، وسطش میشه مال و میشه مال. و کیفکان، و کیفکان که جمع‌بندی مطلبه که حالا دیگه تکرار دارم میکنن ولی خب خسته میشه تا آخر بخوام بخونم، باشه برای بعد. یه صفحه هست، سه صفحه بیشتر نیست ها؟ نه یک صفحه هست، یک صفحه خورده ای. آره. همش تکراری یا چیز جدیدی نیست بچه ها، از این رو هیچ چیز جدیدی نیست. بله معدل وسط فرمودن منظورش خوف الان نفس، نفس بعض المؤمنین ارزم میشه، ارزم میشه. آخه ببینید تعبیرش این بود ما عدل وسط، خب ببینید موقعی میگن ما عدل وسط یعنی چی؟ یعنی این طرف اون طرف دیگه. خب مرادو به ما عدل وسط، منظور از وسط ها، ببخشید بد گفتم، دقت کنید ما عدل وسط اولش چیو گفتن؟ بالخوف علی نفس ها، عبارت این بود دیگه، عبارت علامه رو ببینید، عبارت علامه رو ببینید، بالخوف علی نفس، نفس بود کجا بود؟ نه ببخشید بالاتر بود، تحرم الولایه من الجائر الا ما تمک کنه من الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. عبارت خود کاشفل قطا لو ارا وقت شرع العباره قال آن الا، از این الا وسط تو این قسمت میشه دیگه، الا مع الاکراه بالخوف علی نفس، یعنی خوف بر نفس اون شخص مکره، حالا من تلفن او ضررن فل بدن، خب که چی هست؟ ضرر جانیه. خب این اول مال المزر بالحال من تلفن او حجبن، که مالشو تلف کنه یا مالشو حجب کنه، قصد کنه حاجب مالش مانع بشه از استفاده مالش، اینم دومی. سومیش هم اول ارز، خب اول ارز من جهت نفس اول اهل، خب سومیش هم ارزه، حالا ارز نفسم یا ارز اهلم، این سه تا شد که اول خوف فیما عدل وسط علی بعض المؤمنین در مورد، خب این اونایی که مربوط به خودمه هر سه تاش، اونجایی که مربوط به مؤمنین میشه ما عدل وسط، ما عدل وسط میشه چی؟ میشه اینور اونور دیگه، بحث نفس بحث ارز. فیجوز و این ازن اعتمار و ما یعمره انتهام، و مرادو به ما عدل وسط الخوف علی نفس بعض المؤمنین. نه 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 نه، اون نفس اولی که جانه آیه سید، دقت کنید تو عبارت بالخوف علی نفس، اون نفس معنی جانه ها، اون من جهت نفس یعنی خود، این قاطیش نکنید، دو تا نفسه، بالخوف علی نفس یعنی جان، بعد میگه اول ارز من جهت نفس، این نفس یعنی خود که در مقابلش اهل، میگه قرینش اینه. این فی ما عدل وسط اسمش رو خودشه دیگه، ما عدل وسط یعنی این وری اون وری، ولی شیخ توی تفسیرش میگن مرادهو به ما عدل وسط الخوف علی نفس بعض المؤمنین و اهله، یعنی نفس بعض المؤمنین و اهله بعض المؤمنین. خب دیگه ارز رو اصلا پیش نکشیده مرحوم شیخ. خب کامل نگفته، خلاصه حرف کاشف الغطا رو کامل نگفته، یعنی اون مقدارش که شاهد بر فرمایش خودش میشه رو فقط آورده، در حالی که کاشف الغطا فقط تو نفس متوقف نمیشه، تو ارض هم یه حرفو میزنه. حالا باشه، بقیه‌اش هم از جلسه آینده دیگه. خستتون کردم. الحمد. یه خورده اینجا اشکال میشه به شیخ، چون مراد کاشف الغطا فقط نفس نیست، هم نفس هم ارض، نفس هم ارض. حالا باشه انشاءالله جلسه بعد. خسته نباشید، اسخایی میکنم.